بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جلسه بررسی بحث ولایت فقیه در تراث سلسله کارگاه های تراث شیعه، امروز در خدمت آقای دکتر لکزایی هستیم با بحث ولایت فقیه در تراث فقه سیاسی شیعه از صفویه تا قاجار. یه مقدمه عرض کنم که دوستان وارد بحث بشن. عصر صفویه به اعتقاد بعضی از مورخین و به اصطلاح ایران شناسان شروع یک عصر نوینی برای ایران بوده که نظم سلطانی را با نظم شیعی استداه در هم آمیختن. صفویان وقتی رو کار اومدن شیعه را و مکتب تشیع را رسمی اعلام کردند، دین رسمی ایران اعلام کردند. البته در کنار و به همین خاطر که دین رسمی اعلام کردند، ارتباط عمیقی داشتن با عالمان و فقیهان شیعه و عالمان زیادی در عصر صفوی، اهم از فقها و فلاسفه کلامیون بودند و حضور داشتند و ارتباط داشتند با حکام و تقریبا میشه گفت که یک تأثیر متقابلی بین این نظم سلطانی و نظم شیعی اتفاق افتاد. عالمانی مثل کرکی، مرحوم کرکی، مجلسی ها، شیخ بهایی، محقق اردبیلی، میر فندرسکی و عالمان دیگه، اینا هر کدوم اندیشه سیاسی داشتن و که پژوهشکده اندیشه سیاسی بعضی از اندیشه سیاسی بعضی از این فقها و فلاسفه را به اصطلاح برشته تحریر در آورده. در عصر صفوی علاوه بر این که خب اون نظم سلطانی باعث شد که معماری های در علوم مختلف مثل معماری، مهندسی، علوم مختلف یک به اصطلاح حرکتی ایجاد بشه و امروز آثار اون به اصطلاح نظم را، اون حرکت را در معماری هایی که در اصفهان و اطراف میبینیم مشاهده میکنیم. ارتباط فقها و فلاسفه با به اصطلاح اون سلاطین باعث شد که عالمان بحث نظم شیعی را و اینکه فقیه جامع و شرایط چه ولایتی داره و سلطان چه ولایتی داره، این را مورد بحث قرار دادن. بعضی از فقیهان ارتباط زیادی داشتن، مثل مرحوم کرکی ارتباط زیادی داشتن، حتی اصل به اصطلاح سلطنت را شعبه ای از ولایت تلقی می کردند. یک همگرایی تقریبا بین نظم شیعی و نظم سلطانی ایجاد شد که این همگرایی مناسباتی بین دین و دولت بود و این آثاری از خودش به جای گذاشت. بحث ولایت فقیه حالا نه تنها در اون زمان بلکه قبل از او هم در آثار فقهای شیعه مشاهده میشه، ولی از اون زمان یک نظم جدیدی، یک تنوع، یک به اصطلاح تألیفات زیادی تو این زمینه نوشته میشه. فقها تو کتابهاشون اشارات زیادی داشتن. از اونجا که آقای دکتر لکزایی از اندیشمندانی هستند که از فقهای و فلاسفه عصر صفوی اندیشه سیاسیشون رو کار کردن و تألیفات متعددی تو این زمینه دارن، این بحث را به عنوان کارگاه ازشون تقاضا کردیم که داشته باشن که آیا ولایت فقیه در تراث شیعی در عصر صفوی، از عصر صفوی تا قاجار، یعنی در عصر صفوی آیا این بحث بوده، در چه حدی بوده، چه عالمانی بیشتر به این بحث پرداختن، عالمان طراز اول آیا این بحث را قبول داشتن، قبول نداشتن، در عرصه عمل تا چه حد این بحث ادامه پیدا کرد و شاهان تا چه حد این بحث را پذیرفتن و ولایت خودشون را با ولایت شاهان و ولایت شاه را با ولایت فقیه به اصطلاح ممزوج کردن. این از بحث هایی که چون عصر صفوی عرض کردم به اعتبار این که تقریبا عصر نوین ایران نوین بوده با نظمی که در ایران از امتزاج این دو چیز به دست اومده، از این عصر ما شروع کردیم که در عصر بعدها بعد از عصر صفوی که عصر قاجار هم باشه این بحث رو ادامه خواهیم داد. در خدمت استاد هستیم که بیاناتشون رو در این جلسه بفرمان و بعد از جلسه اگر سوالی باشه بعد از جلسه در خدمت دوستان خواهیم بود.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عصر صفویه رو ما نقطه آغاز ایران معاصر میدانیم. البته این مسئله محل اختلاف هست که نقطه شروع ایران معاصر کی هست. بعضی ها مشروطه رو نقطه آغاز می دانند، بعضی ها به تبع انقلاب فرانسه سالهای آغازین سلسله قاجاریه رو نقطه شروع ایران معاصر می دانند. اما به نظر می رسه که می تونیم با اون دسته از محققانی که صفویه رو نقطه آغاز ایران معاصر می دونن همراه بشیم. دلیلش هم این هست، یکی از دلایلش هم این هست که معاصر برای هر کشوری اون زمانی هست که اصطلاحاً یک تحولاتی شروع شده و اون تحول همچنان داره شکوفا میشه. بعضی ها تشبیه کردن به یک کلافی که این کلاف رو شما باز میکنید همجور ادامه داره، یعنی هنوز داره این کلاف مثلا نخ باز میشه. خب اون چیزی که در عصر صفویه یعنی در 907 هجری قمری متولد شد اون چی بود؟ اون ایران شیعی بود. یعنی بعد از چندین قرن تشتت و به هم ریختگی ما شاهد تأسیس یک حکومت در جغرافیای ایران هستیم با همین دو تا ویژگی، یکی اینکه نامش ایران هست تاکید میشه بر ایران بودن و دوم اینکه به لحاظ مذهبی هم شیعه هست، یعنی تشیع مذهب رسمی ایران اعلام میشه. من به گذشتش نمیپردازم به خاطر اینکه از فرصتی که داریم بتونیم بیشتر استفاده بکنیم برای خود تبیین بحثمون در دوره صفوی. خب تشیع اقتضاش این بود که رهبران مذهبی شیعه در رأس امور قرار بگیرند و اون بعد ایران بودن در واقع اقتضا میکرد که یک قدرت قدرتمند دارای اقتدار و متمرکزی داشته باشیم که از امنیت ایران و ایرانیان پاسداری بکنند و دفاع بکنند. خب اون کسانی که پیشگام شدند و این قدرت رو به وجود آوردن ازشون به عنوان صفویان یاد میشه که بعد شد سلسله صفویه به خاطر اینکه پادشاهان مختلفی یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند و به انجام فعالیت پرداختند. از آن سو هم سلسله فقهای ایرانی از این دوره شروع میشه و لاینقطع تا امروز ادامه داره. یعنی ما سلسله فقهای ایرانی رو دیگه از دوره صفویه با محقق اردبیلی مشهور به مقدس اردبیلی داریم که دیگه تا امروز قطع نشده. قبل از اون هم ما فقهای ایرانی رو داریم ولی یک سلسله رو تشکیل نمیدن. یعنی گاهی پرچمدار فقاهت شیعی مثلا علمای حله هستند، گاهی علمای جبل عامل هستند و همینطور این در واقع مراحل مختلفی داره، ولی سلسله فقهای ایرانی از دوره صفویه تا امروز دیگه لاینقطع ادامه داشته. همینطور در این مقطع حکمت متعالیه به عنوان آخرین مکتب فلسفی اسلامی تولید شده با پرچمداری صدرالمتعلهین که باز تا امروز همچنان این حکمت داره کلافش باز میشه. یعنی ما هنوز مکتب فلسفی جدیدی نداریم بلکه امروز 900 رایان رو داریم که دارن در ذیل حکمت متعالیه اجتهاد میکنن. پس همچنان ذیل فقه مقدس اردبیلی صاحب مجمع الفائدة والبرهان داره اجتهاد میشه، همچنان ذیل حکمت متعالیه ملا صدرا داره اجتهاد میشه، همچنان ما ریزخار مکتب حدیثی این دوره هستیم که محمدون ثلاث متأخر شابه کاری که محمدون ثلاث متقدم زحمت کشیدن در دوره آل بویه کتب اربعه رو فراهم آوردن، در دوره صفویه هم محمدون ثلاث متأخر یعنی علامه مجلسی، شیخ الراملی و فیض کاشانی، اینها سه تا مجموعه حدیثی بزرگ شیعه یعنی بهار الانوار و سائل شیعه و وافی رو فراهم آوردن. همطور در حوزه معماری، در حوزه نقاشی، در حوزه موسیقی مذهبی و مباحثی از این دست که اینها خیلی شهره است و حتی دانش‌های دیگری مثل علامه شیخ بهایی رو ما داریم که عالم ذوالفنون هست در ریاضیات و اینها هم دستی داره، دانش نجوم و امثال اینها. و یکی هم حوزه سیاسته، یعنی در حوزه سیاست هم پادشاهانی که به قدرت رسیدن همچنان خب نام برخی از اونها در ردیف کسانی یاد میشه که تونستن اون ایران بزرگ رو در واقع متحد بکنن و کارهای بزرگی هم انجام بدن که امروز ما وقتی در کشورهای پیرامونی ایران هم میریم هنوز آثار اونها باقیه. مثلا شما گرجستان الان تشریف ببرید اونجا هنوز مسجد شاه عباس، گرمابه شاه عباس همچنان برقرار هست و اون معماری شکوهمند اسلامی و ایرانی رو اونجا میتونیم ببینیم و خب البته یه حالت نوستالژیک هم بر انسان به وجود میاد. اما یکی از قلمروهایی که در این دوره رشد کرد و پیگیری شد قلمرو به اندیشه و فکر سیاسی بود. اینکه اگر زندگی سیاسی ما قرار هست بر اساس آموزه‌های اسلامی پیش بره خب اینها چیست؟ شاهان تقاضاهایی می‌کردند از علما و علما هم این تقاضاها رو بعضن می‌پذیرفتند و در این رفت و برگشت یک سری از آثار تولید شده ناظر به ساحت‌های مختلف اندیشه سیاسی، چه فلسفه سیاسی، چه فقه سیاسی، چه کلام و الهیات سیاسی، چه اخلاق سیاسی، چه حتی رویکردهای سیاستنامه نویسی، اینها رو هم ما در این دوره داریم. همزمان به لحاظ رفتارهای سیاسی تأثیر اون افکار و اندیشه های سیاسی دو نوع رابطه در جامعه شکل میگیره. این دو تا رابطه تا انقلاب اسلامی ادامه داره. این دو تا رابطه فهمش خیلی مهمه برای تبیین اندیشه این دوره. یک رابطه بین فقها به عنوان رهبران مذهبی و عموم مردم هست. اینجا رابطه‌ای که شکل میگیره رابطه مرجع تقلید و مقلدین هست. یک عالم یا چند تا عالم رو داریم که اینا مرجع تقلیدن و شهروندان رو داریم که مقلدند. رابطه مرجعیت و تقلید اینجا پیش میاد. خب سوال اینه که شاه در کجا قرار میگیره؟ پاسخش اینه که شاه در ذیل مقلدین قرار میگیره دیگه. یعنی یکی از مقلدین مراجع تقلید هم خود شاهه. بنابراین شاه باید در تبعیت از مرجع تقلید عمل بکنه. یه مسئله دینی، یعنی دین اینگونه مطلب رو روشن میکنه. اما رابطه دومی شکل گرفته که اون این رابطه اول رو دوچار چالش میکنه. رابطه دوم رابطه شاه و رعیت هست. شاه فرمان میدهد، رعایا باید تبعیت بکنند. خب حالا سوال، جایگاه مراجع کجاست؟ جایگاه مجتهدین کجاست؟ جایگاه رهبران مذهبی کجاست؟ از نگاه شاه که طبیعتاً جایگاه رهبران مذهبی در اون بخش رعایا قرار میگیره. یعنی پادشاهی مثلا شاه عباس صفوی عالمان رو بخشی از رعایای خودش میبینه. در حالی که یک مجتهدی مثل شیخ بهایی یا میرداماد یا میرفندرسکی یا علامه مجلسی و امثال اینها مثلا مقدس اردبیلی، اینها شاه رو مقلد خودشون میدونن و میگن باید شاه از ما تبعیت بکنه. نت فرمودید چی شد؟ خب پس دو جور رابطه قدرت داریم. یک رابطه قدرتی که از ناحیه مذهب تعریف میشه، یک رابطه قدرتی که از ناحیه سیاست مطرح میشه. اینجا یه چالشی تعبیر کردم من که درست میشه. بعضی جای برخوردهایی صورت میگیره. مثلا شاه دوست داره مشروب بنوشه، در حالی که مرجع تقلید میگه که نوشیدن مشروب حرام است. حالا اینجا چیکار باید کرد؟ شاه دوست داره یه جاهایی یه کارهایی بکنه که اینا ظلم تعریف میشه، در حالی که مرجع تقلید میگه که عدالت باید مورد عمل قرار بگیره. نظم موجود دچار اختلال میشه. خب البته خلاصه عرض میکنم که این دوگانگی وجود داشت، بعد هم ادامه پیدا کرد. دوره قاجاریه هم بود، در دوره پهلوی ها مخصوصا پهلوی اول تلاش کرد که رابطه قدرت معارض خودش رو حذف بکنه. یعنی رابطه قدرتی رو که بین مراجع تقلید و مقلدین بود، این رو کلن حذف بکنه. مثلا شروع کرد به مبارزه با حوزه های علمیه و علما و روحانیت و دین و دینداری. این مبارزه که سلسله پهلوی شروع کرد و واگرایی شدید ایجاد کرد بین دین و سیاست در ایران، نهایتاً منجر شد به سقوط سلسله پهلوی در انقلاب اسلامی و ما به لحاظ قدرت شاهد همگرایی دین و سیاست هستیم. دو تا رابطه در هم ادغام میشه، رابطه امام و امت شکل میگیره. یعنی امام کسیه که علاوه بر شأن مذهبی شأن سیاسی هم داره، علاوه بر اینکه خودش مرجع تقلید هست پایگاه قدرت سیاسی رو هم داره، به خاطر اینکه جانشین امام زمان محسوب میشه و دیگه دوتا به اصطلاح قدرت موازی ما نداریم، به اصطلاح حاکمیت دوگانه نداریم. هرچند بعضی ها با یه تعابیر دیگری باز خواستن که این حاکمیت دوگانه رو باز تولید بکنن. پس یه همچین مسئله ما داریم. من در کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی که الان دوستان به شما نشون میدن تصویرش رو، این بحث رو مطرح کردم که آقای مهندس شما کتاب و زحمت میکشید نشون بدید. چالش سیاست دینی و نظم سلطانی. این اپلیکیشنی که شما میبینید اپلیکیشن پژوهان هست. در اپلیکیشن پژوهان تمام آثاری که من امروز خدمت شما معرفی میکنم اینها آمده و هر کدوم رو خواستید میتونید از این اپلیکیشن ببینید. تصویرش رو ندارید؟ خیلی خوب. حالا من بحث رو ادامه میدم اگر بله بله. منظورم یعنی جلد کتاب رو ندارید نمیتونید نشون بدید. در کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی که من یک مروری دارم به ادبیات اندیشه سیاسی، چه فقه سیاسی، چه فلسفه سیاسی، یعنی در این کتاب هم اندیشه های سیاسی فقهی در عصر صفوی مطرح شده به شکل فشرده، هم اندیشه های سیاسی فلسفی در دوره صفوی مطرح شده، نظریه مطرح کردم تحت عنوان نظریه واهمگرایی. این نظریه در پاسخ به چه سوالیه؟ در پاسخ به همین سوالیه که مطرح کردم که علما به عنوان حاملان نظم دینی بر چه اساسی و چگونه تونستن رابطه برقرار کنند و همکاری داشته باشند با سلاطین به عنوان حاملان نظم سلطانی؟ یه سوال مهمه. اینجا دیدگاه های افراط و تفریطی داریم، یعنی بعضی ها اومدن گفتن که اینجا اصلا علما همکاری نداشتن، یه مثال هایی هم زدن، مثلا از ملا صدرا مثال زدن که ملا صدرا مدت ها در کهک تبعید شد از اصفهان و روی خوشی به حکومت و قدرت نشون نداد. بعضی ها اومدن گفتن نه کلن علما با دولت همراه شدن و هیچ بزن بزن شما مشکلی نداشتن، با هم همکاری میکردن، که من در این کتاب این مسئله رو تبیین کردم که هر دو نظریه نادرست هست. نمیتونیم بگیم که همه علما با حکومت درگیر شدن، با حکومت صفویه. نمیتونیم بگیم که همه علما همکاری داشتن. نمیتونیم بگیم اون علمایی که همکاری داشتن همه آدمهای خوبی بودن. نمیتونیم بگیم اون علمایی که همکاری داشتن مثلا همه آدمهای بدی بودن. نه. من مدعام این بوده در این کتاب و تبیین کردم که اون علمای بزرگی که ما اونها رو میشناسیم و به عنوان رهبران بزرگ شیعه از اونها یاد میکنیم، مثلا علامه مجلسی، مثل شیخ بهائی، مثل میرداماد، مثل محقق سبزواری، مثل فیض کاشانی، این جور علما و بزرگان، یا شیخ الراملی مثلا، اینها همکاری داشتن، عدم همکاری هم داشت. این واهمگرایی همین رو میخواد بگه، یعنی یه جاهایی با حکومت واگرایی داشتن. این بخش اول نظریه، این اصطلاح از واگرایی گرفته شده. یه جاهایی هم با حکومت همگرایی داشتن. بذار از ترکیب این دوتا کلمه من مفهوم واهمگرایی رو استفاده کردم. در چه بخشی اینا واگرایی داشتن؟ اینا در اصل نظام سلطنت واگرایی داشتن. یعنی هیچ عالم شیعه‌ای که قائل به نظریه امامت و مهدویت باشه نمیتونه نظام سیاسی غیر امامت رو مشروعیت ببخشه دیگه. یعنی همطور که یک عالم شیعه نمیتونه به نظریه خلافت مشروعیت ببخشه، همطور که یک عالم شیعه نمیتونه به نظریه‌های مثلا لیبرالیستی، مارکسیستی در حوزه سیاست مشروعیت ببخشه، و همین ترتیب یک عالم شیعه نمیتونه به نظریه نظام سیاسی پادشاهی به اون شکلی که در دوره صفوی رواج داشت مشروعیت ببخشه. خاطر اینکه اولین شرط در مورد کسی که در رأس قدرت قرار میگیره طبق آیه شریفه قرآن کریم در سوره مبارک بقره اینه که جز ظالمان نباشد. وقتی خدای متعال به حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمود که نجائل و کل ناس اماما، حضرت فرمود قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. ستمکاران در رأس جامعه نمیتونن قرار بگیرن، ظالمان در رأس جامعه نمیتونن قرار بگیرن. با توجه به اینکه این جزء اولیات کلام اسلامیه، جزء اولیات کلام اسلامیه که در عصر غیبت نایبان خاص و سپس نایبان عام امام هستند که رهبری جامعه رو بر عهده دارند و این مورد وفاق علمای اصولی هست. البته ما در عصر صفوی اخباری ها رو هم داشتیم که اونا حالا ماجراشون فرق میکنه. بنابراین اینا نمیتونستن به سلطنت مشروعیت ببخشن. این خیلی امر روشنیه. از اون سو هم پادشاهان نمیتونستن از قدرت دل بکنن. خب یه تلاش هایی میشد برای اینکه این مسئله حل بشه. مثلا در دوره شاه طهماسب یک نامه ای داریم که شاه طهماسب می نویسه. شاه طهماسب دومی شاه صفوی است. شاه اول شاه اسماعیل که 907 پادشاهی رسیده و سلسله صفوی رو تأسیس کرده، در حالی که یک نوجوانی بود 14-15 ساله. البته به لحاظ قدرت تکیه داشت به خانقاه اردبیل. بعد از او پسرش هم طهماسب است. طهماسب هم که به پادشاهی رسیده 9 سالش بوده، خیلی سن زیادی نداشت. نامه ای نوشته برای جناب محقق کرکی، خطاب به همه عوامل خودش در سراسر ایران، که این که در کتاب اندیشه سیاسی محقق کرکی آمده که حالا آقای مهندس به شما این کتاب رو هم نشون میدن، در این کتاب اندیشه سیاسی محقق کرکی این سندش آمده که آقای طهماسب، شاه طهماسب نامه ای نوشته به تمام فرمانداران و والیان خودش که حاکم اصلی ایران محقق کرکی است، چون او نایب امام زمان است و من دارم از طرف محقق کرکی بر شما فرمان روایی میکنم، به نیابت از او دارم فرمان روایی میکنم. بنابراین یه دستوری میده، محقق کرکی وارد هر شهری که شد شما به استقبالش برید و به فرامین او گوش بدید. حالا از این قبیل موارد ما توی سیاحتنامه های این دوره هم داریم. مثلا در سیاحتنامه‌ای که شاردن نوشته به یکی از دانشجویان در مقطع ارشد، یه پایان نامه نوشت از با تکیه بر همین مجلدات سیاحتنامه شاردن، اونجا شاردن خاطرات بسیار زیادی رو میاره از مسائلی که این دو نوع رابطه‌ای که عرض کردم تو سطح جامعه پیش می آورده. و این تلقی عمومی که میگه مردم اعتقادشون اینه که باید حرف علما رو گوش بدن و اون چیزی که واجب الاطاعه هست علما هست و نه پادشاه، و همین مسئله میگه باعث یه سری از رویدادها میشه. البته این مسئله رو شاهان بعد سعی کردن با یک سری مناسبی که ایجاد میکردن به نحوی مدیریت بکنن، یعنی منصب ملا باشی، منصب شیخ الاسلامی و مناسب دیگر. حالا تو دورهای مختلف اینها اسمهای مختلفی پیدا کرده. خب پس یک واگرایی وجود داره در اصل مشروعیت نظام سیاسی پادشاهی که هیچ عالم درجه یک شیعی نمیتونه این رو تایید بکنه. خب اگه یه مرجع تایید نکنه که تایید حالا یه مثلا عالم معمولی که فایده ای نداره، یعنی تایید کسی فایده داره که یه مرجع تقلید مسلمی باشه، یه عالم درجه یکی باشه. که خب اون دسته از اصطلاحاً به تعبیر حضرت امام آخوندهای درباری بودن، در طول تاریخ هم بودن، تو این دوره هم بودن، یعنی ملبسینی که به تعبیر ملا صدرا در خانه زلمه را قبله خود می ساختن. این تعبیریه که ملا صدرا در رساله سه اصل به کار برده. اما خب این علمای بزرگی که امام تو کشف اسرار هم از اونها به عظمت یاد کرده، مثل شیخ بخوئی و مجلسی و میرداماد، یکی اینها اگر با پادشاهان همراهی و مرابطه داشتن برای این بود که جلوی ظلم اونها رو بگیرن، برای این بود که اونها رو تا میتونن کنترل بکنن. پس در زیر ساخت در مشروعیت واگرایی اصلا نظر کلامی امکانی برای ایجاد مشروعیت نیست، اما به لحاظ روبنایی سعی میکردن در مواردی که به نفع مردم باشه با قید عدالت، در جهت عدالت باشه، همکاری کنن. که باز من توی همین کتاب این حوزه ها رو برشمردم. یعنی مثلا در حوزه مدرسه سازی، اگر حکومت فضا رو باز کرده که شما بیایید مدرسه ایجاد بکنید، بچه ها رو آموزش بدید، مکتب خانه باز بکنید، حوزه علمیه ایجاد بکنید، اینا رو می آمدن و انجام می دادن. یا مثلا نماز جمعه برپا بکنید، مسجد بسازید، امور عام المنفعه رو انجام بدید، به فقرا، ایتام، مستمندان رسیدگی کنید. پس در ایجاد ساختارهای عادلانه، در ایجاد رفتارهای عادلانه، در تدوین قوانین عادلانه. ببینید وقتی که شاه طهماسب به محقق کرکی میگه که من یک کتابی میخوام که بر اساس او کار حکومت پیش بره، یک قانون میخوام برای مملکت داری، مرحوم محقق کرکی آمده جامع المقاصد رو نوشته. البته خب موفق نشد این کتاب رو به پایان برسونه و از دنیا رفت. بعد فاضل هندی کشف اللسام رو نوشت عنوان متمم جامع المقاصد و البته بعد فرصت پیدا کرد خودش بخش اولم، یعنی تا کتاب الطلاق هم که مرحوم محقق کرکی نوشته بود ایشون اونم نوشت و الان کشف اللسام خودش یه دوره کامل فقهیه. ولی مقدمه جامع المقاصد رو که شما بخونید میبینید که اونجا همین ماجرایی که من گفتم آمده که طهماسب به همچین تقاضایی کرده. یا مثلا کتاب روزت و لنوار عباسی که باز تصویرش رو به شما نشون میدن، روزت و لنوار عباسی که مرحوم محقق سبزواری ملا محمد باقر سبزواری، مشهور به محقق سبزواری، این کتاب رو نوشتن. اسم کتاب عربیه، روزت الانوار عباسی، ولی متنش فارسیه. منظور از عباسی هم توی عنوان کتاب شاه عباس دومه، نه شاه عباس اول. خب مرحوم محقق سبزواری از علمای بزرگ دوره صفویه هست، صاحب ذخیره المعاد فی شرح الارشاد هست، همینطور صاحب کفایت الاحکام هست که کفایت الاحکام ایشون تصحیح شده، خیلی زیبا توسط جامع مدرسین چاپ شده. کتابیه که من با شرح لومه که مقایسه کردم دیدم به لحاظ سیاسی کفایت الاحکام خیلی قوی تر از شرح لومه هست، چون حجمش هم تقریبا همون اندازه شرح لومه تقریبا هست. چاپی که الان جامع مدرسین زده دو جلدیه و شاید هم بگیم یک کمی حجمش کمتر از مثلا شرح لومه باشه. خب مرحوم محقق سبزواری این کتاب روزت الانوار عباسی رو، چون خودش هم ایشون شیخ الاسلام اصفهان بوده، مدتی امام جمعه بوده، از علمای بزرگ اون دوره هست، هم بحث فیض کاشانی هم هست ایشون، و ایشون این کتاب روزت الانوار عباسی رو اصلا به تقاضای شاه عباس دوم نوشته. یعنی شاه عباس دوم از ایشون میخواد که آقا یه کتابی بنویسی، راهنمایی، چیزی که ما طبق او حکومت بکنیم. و ایشون تقریبا یک ساله طبق اون تاریخ هایی که توی این کتاب نوشته، یک ساله این کتاب رو ایشون نوشته که من خب خیلی سالها پیش، شاید مثلا 20 سال 25 سال پیش این کتاب رو تصحیح کردم و این کتاب توسط بوستان کتاب چاپ شده و در دسترس هست، توی همین کتابخانه همراه پژوهان هم متنش در دسترستون هست. من یه جمله از این کتاب براتون بگم. محقق سبزواری در این کتاب میگه که خلیفه، حالا آقای مهندس جستجو میکنه اگه عبارتش هم پیدا کرد براتون میاره، میفرماید خلیفه و مقتدا و امام و متبع باید که اعلم باشد. با یک کلمه جستجو پیدا نمیشه، بعد دو سه تا رو پشت سر هم بیارید. من همون موقعی که این کتاب رو تصحیح میکردم این عبارت رو حفظ کردم، امیدوارم که درست در خاطرم مونده باشه. خلیفه و مقتدا و امام و متبع باید که علم باشد. خط سوم رو فسفوری بکنید که عزیزان بیننده هم ببینن، همونجا هم خط سوم و معلوم می شود که از همجا و که خلیفه و مقتدا و امام و متبع باید که اعلم باشن. ببینید این جمله، همین جمله فقط شما میخواید ببینید که ولایت فقیه در متون صفویه آیا بوده یا نبوده. این جمله رو عرض کردم، این کتاب فارسیه، یعنی این ترجمه نیست که کسی بگه خب شاید عبارت رو مترجم اینجوری آورده. یعنی سعی کرده با چند تا کلمه که میاره همه اطراف قضیه رو ببنده. شما میگی که شاه خلیفه هست؟ نه، شاه خلیفه نمیتونه باشه. چرا؟ خلیفه باید چی باشه؟ علم باشه. میگی که امام شاه نمیتونه باشه چون باید علم باشه. میگه متبعه، میگه مقتدا هست. هر خلیفه و مقتدا، یعنی از اون بحثایی که آورده جواب میده، میگه و معلوم میشود که خلیفه و مقتدا و امام و متبع باید که علم باشد. پس از نظر محقق سبزواری، کسی که در رأس جامعه قرار میگیره علم افراد جامعه هست. او میتونه خلیفه بشه، او میتونه مقتدا بشه، او میتونه امام باشه، او میتونه متبع باشه، یعنی از او ما باید در واقع تبعیت بکنیم. خب حالا کتاب روزت الانوار مثلا حدود 1000 صفحه، این جمله نسبت به 1000 صفحه حجمش چقدره؟ حجمش خب خیلی کوچولوه. حالا کسی بخواد بگه که نه توی این کتاب مثلا باید یک فصلی ایشون به ولایت فقیه اختصاص، فصل نمیخواد. تو اون شرایط شما باید ببینید در چه شرایطی داره نظریه پردازی میکنه. ما اینجا دنبال سنخ شناسی کیفی باید باشیم. این جمله به لحاظ روش سنخ شناسی کیفی داره نظریه ایشون رو بیان میکنه دیگه. همین جمله کل نظریه ایشون رو در واقع مشخص کرده و بیان کرده. و ما از این جملات در آثار بزرگان و علمای این دوره فراوان داریم. بنابراین یه همچین به اصطلاح متونی شکل میگیره به تقاضای خود پادشاه. چرا پادشاه این تقاضا رو میکنه؟ به خاطر اینکه میخواد واقعا، یعنی حالا خودش ممکنه به این کتاب عمل نکنه، ولی خب بالاخره میخواد کارگزارانی که داره، این کارگزاران درست کار بکنن، خیلی هاشون درست عمل بکنن. یه متنی میخواد، به قول امروز هم همینطوره دیگه، حکومت ها از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، عالمان، دانشمندان انتظار دارن که براشون یه راهنماهای عملی بنویسن که اینا طبق اینها عمل بکنن. پس اگر از یک عالم دین خواسته میشد که آقا یک کتابی بنویس که ما طبق او حکومت بکنیم، اجابت میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه این کتاب نوشتن متناسب با شأن اون عالم بود. عالم گفتیم باید در جایگاه رهبری باشه، خودش رو در جایگاه رهبری میبینه. من حالا تو کتاب اندیشه سیاسی محقق سبزواری، اندیشه محقق سبزواری در روزت الانوار رو تحلیل کردم. محقق سبزواری از چه پایگاه و جایگاهی داره روزت الانوار عباسی رو مینویسه؟ گفتم این از پایگاه یک فقیه جامع شرایط داره می نویسه. به عنوان مرجع تقلید شاه داره این کتاب می نویسه. و مبنای دستوراتی که به شاه میده این حیثه. و شاه که از اون میخواد از همین حیثه. آقا شما مرجع تقلید ما هستی، خوب بفرما. یک کتاب بنویس، ما طبق او حکومت بکنیم. حکومت رو به شما نمیدیم. اونو شاه راضی نمیشه که حکومت رو بیاد به شما بده. ولی میگه شما بگو ما چجوری حکومت بکنیم. خب حالا اگر عالم اینجا تحلیلش اینه که شاید مثلا 50%، 30%، 20% از مطالب این کتاب و اینا عمل بکنن، خب خوبه که کتابو بنویسه. پس در بخش درخواست تدوین قوانین و کتاب هم این همکاری ها صورت میگرفته و از نظر شرعی هم طبیعتا اشکالی نداره. اینه که ما نظریه واهمگرایی رو گفتیم. واگرایی در اصل نظام سلطنتی وجود داره به لحاظ مبانی کلامی شیعه. همگرایی در امور روبنایی با قید به نفع مردم بودن و عادلانه بودن. لذا خیلی جا می‌بینیم که علما با پادشاهان
وارد مذاکره می شدن و اونا رو مجاب می کردن که از یه سری از کارها که غیر شرعیه دست بردارن. ما داستانهایی داریم که مثلا مراسم توبه شاه برگزار می کردن. شاه توبه می کرده که دیگه مثلا مشروب ننوشد. دیگه مثلا دنبال گناه نرود. خب در دوره صفویه به لحاظ سنخشناسی معرفت سیاسی، من تو همون کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، اگه آقای مهندس صفحه 34 این کتاب رو بیاره، گفتم که حوزه های معرفت سیاسی در دوره صفویه در 4 بخش در واقع ساماندهی شده. یکی حوزه معرفت‌های سیاسی فلسفی هست، بله همینجا، مباحث سیاسی برخواسته از تأملات عقلانی که ازش به عنوان فلسفه سیاسی یاد می‌کنیم. مباحث کسانی مثل میرداماد، مثل میرفندرسکی، مثل ملا صدرا توی این بخش قرار می‌گیره. کتاب اندیشه سیاسی سرالمتعلهین رو شما تو این قسمت میتونید ببینید، یا تو همین کتاب چالش سیاست دینی فصل فلسفه سیاسی رو که اونجا اندیشه سیاسی میرداماد و میرفندرسکی و ملا صدرا و فیلسوفان سیاسی این دوره مطرح شده. بخش دوم مباحث سیاسی به اصطلاح برخواسته از تأملات وحیانی و دینی هست، که همون بخش فقهی میشه دیگه، یعنی حوزه فقه سیاسی، که شما این مباحث رو، چون وقتمون محدوده، من منابع رو دیگه برای شما معرفی میکنم. این دست از مباحث رو که بحثای ولایت فقیه هم البته درشون مطرح شده، میتونید در کتابهای اندیشه سیاسی محقق کرکی، اندیشه سیاسی محقق اردبیلی، اندیشه سیاسی علامه مجلسی، اندیشه سیاسی فیض کاشانی، اندیشه سیاسی شیخ حر عاملی، اینها رو ببینید. توی همین سامانه این کتابهاشون تحقیق شده توسط اساتید در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی و منتشر شده. و همینطور 2 جلد کتاب با عنوان مباحث سیاسی در بهارالانوار. مباحث سیاسی در بهارالانوار خب خیلی کار عظیمی بود که توسط جناب آقای سلطان محمدی انجام شد و در 2 جلد این کتاب به سلام منتشر شده. جلد اول مباحث مربوط به حوزه سیاست داخلی بحث شده و جلد دوم مباحث مربوط به حوزه سیاست خارجی. کتاب مباحث سیاسی بهارالانوار، البته این در ذیل یک کلام پروژه هست با عنوان موسوعه آیات و روایت سیاسی که مجلدات دیگری هم داره، مثلا احادیث سیاسی کتاب بهار هم زیر چاپ هست، احادیث سیاسی قرر و درر چاپ شده و بقیه کتب اربعه هم در دست چاپ هست. خب پس در بخش تأملات سیاسی وحیانی و نقلی هم کتاب‌های فقه سیاسی رو میتونید ببینید. خود جامع المقاصد رو عرض کردم، حالا موسوعه شیخ بهایی هم که اخیراً منتشر کردیم، یه لحظه مهندس تصویر موسوعه رو به شما نشون دادن. در اون موسوعه که مربوط به شیخ بهایی هست، هم مباحث مربوط به فقه سیاسی وجود داره، هم مباحث مربوط به فلسفه سیاسی و هم مباحث مربوط به تاریخ و سیره سیاسی. دسته سوم از تأملات سیاسی که ما در دوره صفویه براشون کتاب داریم، دانشمند داریم و عالم داریم، تأملات سیاسی عرفانی و شهودی هست. بدید صفحه 34 کتاب چالش سیاست دینی. اونجا آثار مربوط به حوزه عرفان سیاسی در واقع، من الان چون کتاب جلو چشمم نبود 4 رو گفتم، 3 رو برمیگردم میگم. تأملات شهودی و عرفانی که خب تو بعضی از متون توی این دوره هست، الان واردش نمیشیم. اما مباحث بعدی مباحث سیاسی برخواسته از تأملات تجربی و عرفی هست. همین کتاب روزة الأنوار عباسی هم مباحث فلسفی، اخلاقی و کلامی داره، هم مباحث فقهی، روایی، تاریخی داره، هم مباحث تجربی داره. مثلا در کتاب روزة الأنوار عباسی میبینیم این کتاب با ترجمه نامه 53 نهج البلاغه تمام میشه، یعنی پایان بخش این کتاب کتاب عهدنامه مالک اشتر هست، چنان که مشهور به این اسم شده، و به تعبیر دقیق تر فرمان امیر المومنین علی علیه السلام به مالک اشتر، پایان بخش این کتابه. ما تو این دوره شروع مربوط به همین نامه 53 و اینا متعدد داریم. یا مثلا اون کتاب هایی که درباره زوال و بقای صفویه نوشته می شدن، عمدتاً روی کرده های بعضیشون نقلی داشتن، بعضی ها هم تاریخی و تجربی. در کل ما آنگونه که شایسته بوده هنوز با دوره صفویه آشنا نیستیم، هنوز تاریخ فکر خودمون در حوزه معاصر رو، یعنی از قبل از صفویه که اونجا میراد زیاد داریم، یعنی همچنان بحث‌های تاریخ فکر از جمله حالا تاریخ اندیشه سیاسی، تاریخ فلسفه سیاسی، فقه، اینا کلن ما درشون هنوز فقیر هستیم. البته پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی پروژه‌های مختلفی داره و سعی کرده مثلا مباحث مربوط به اندیشه سیاسی هر دوره رو و بعد از این تکنگاری ها کار کنه. مثلا اندیشه سیاسی شیعه در دوره ایلخانان الان منتشر شده، دوره صفویه که همین کتاب چالش سیاست دینی هست که من کار کرده بودم، دوره قاجاری هم خوشبختانه اخیراً منتشر شد، کاری بود که جناب آقای دکتر رجب علی اسفندیار انجام دادن و یک مروری داره به کل دوره در واقع صفویه، ببخشید قاجاریه. ولی بعضی از دوره ها هم هنوز کار نشده. بعد از اینکه این تکنگاری ها تمام بشه، یعنی مرحله اول تکنگاری هست که تک تک اندیشمندان کار میشن، مرحله دوم تکنگاری دوره هست، مرحله سوم تدوین تاریخ فکر و اندیشه است. حالا بتونیم بگیم که چه تحولاتی و تطوراتی در هر دوره وجود داشته و چه بحث‌های مثلا نوعی مطرح شده. به هر حال با توجه به این که دوره صفویه همچنان تا امروز ما داره امتداد پیدا میکنه و در حال باز شدن هست، نیازمند بررسی بیشتر هست. اگر فرصت کمی داشتید و خواستید با وضعیت اندیشه سیاسی در این دوره آشنا بشید، همین کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی خوبه، خیلی مختصر و جمع جوره، شما رو با یه دوره آشنا میکنه. اگر فرصت بیشتری داشتید حتما این تکنگاری ها رو ببینید که حالا بعضی هاش رو من معرفی کردم بیشترش، ولی توی همین سامانه پژوهان در اختیار شما هست. اما اگر اون تاریخ تفکر سیاسی رو بخواید ببینید، اونو فعلا حالا به اصطلاح باید منتظر بمونید تا انشالله این تحقیقات به پایان برسه و اون هم منتشر بشه. امیدواریم که این سلسله جلساتی که برگزار میشه نافع باشه برای شما. قرار ما همین بود که نیم ساعت پایانی جلسه رو که حالا یکمی هم کمتر شد اختصاص بدیم به سوالات و گفتگو، چون جلسه حالت کارگاه داره. اون چه من گفتم یه مدخلی بود، یه اصطلاح بابی بود، مقدمه‌ای بود برای کسی که میخواد وارد این حوزه بشه. من در خدمت هم حضار عزیز در جلسه، هم عزیزانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم خواهم بود برای اینکه فرمایشاتتون رو بشنوم و استفاده کنم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
تشکر و قدردانی میکنیم از آقای دکتر لکزایی که بحث خوب و مفصلی را ارائه دادن در باره عصر صفوی و بحث اینکه نظریه و همگرایی که بین علما و سلاطین چه ارتباطی داشت و بحث و همگرایی رو مطرح کردن. من دیگه خلاصه نمی کنم بحث را بحث تو عرصه های مختلف بحث کردنشون. دوستانی که حاضر هستن، حضوری که تشریف دارن، اگه سوالی دارن بفرمان تو بعد به فضای مجازی برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از آقای دکتر لکسایی به خاطر ارائه خیلی خوبی که داشتن و مطالب بسیار مفیدی که فرمودن. از جناب آقای دکتر شریعتی و بقیه حاضران هم تشکر میکنم. عارضم به خدمتتون که آقای دکتر، بند فرمایشات شما خیلی فرمایشات متین و همه جانبه ای بود. آثار حضرت عالی هم با افتخار مطالعه کردیم پیش از این و به نظر میرسه که اون چیزهایی که حضرت عالی در این جلسه فرمودید مطالب متقن و دقیقی هست. از باب پرسش و از باب تبصره ای بر فرمایشات دقیق حضرت عالی، اینجور به نظر میرسه که حالا خصوصا الان که ما با متن بعضی از آثاری که پیش از این مواجه نبودیم مواجهیم. مثلا اخیراً آثار، چون فرمودن که بحث صفویه و قاجار رو باید در نظر بگیریم، حالا این عباراتی رو که حضرت عالی از روضة الانوار عباسی و نظایر اون در مجموعه کتاب‌های اندیشه سیاسی مطرح می‌کنید، هر چند که حقیقتاً قابل انکار نیست و قابل بررسی است، بعضی هم اصرار دارن که استظهارات استعجالی اینطوری رو از کلمات فقها نمی‌شود کرد و یعنی ما عبارات دیگری هم که مهم این می شود یا این که باعث این برداشت می شود که این تمام المطلب نیست داریم. به صورت مشخص در مورد یکی از علمای همعصر خودمون، حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری که استاد امام بزرگوار ما بودن، ما اخیراً حضرت آیت الله شیخ رضا استادی وقتی آثار آقای عراقی رو منتشر می کردن بحث ولایت فقیه ایشون رو حذف کرده بودن که سنخته گذاشته بودن و حذف شده. اخیراً توسط یکی دو نفر از فضلا در داخل و خارج از کشور و از طریق فرزند آقای فکر میکنم حائری، حالا نمیدونم فرزند ایشون یا فرزند آقای عراقی، به هر حال متن دستنویس دست خط کامل مباحث ولایت فقیه ایشون در دسترس قرار گرفته و خب هست، حتما هم هست و بقیه حاضران دیدن. ایشون اونجا تصریح میکنه که آیت الله حائری، که نظر آقای عراقی هم ایشون هم نظر استادش رو تصدیق میکنه، تصریح میکنه که فقیه نه در امور سیاسی و نه حتی در امور حسبه هیچ ولایتی نداره و اگر هم در امور حسبه یک حقوقی برای او و وظایفی هست، از باب قضا متیقن جواز تصرفه، یعنی کلمه ولایت هم برش اطلاق نمیشه و اصرار می‌ورزه که هیچ گونه ولایتی فقیه نداره. خب حضرت عالی فرمودید که اگر کسی قائل به نظام مهدویت و امامت و تشیع باشه، لاجرم باید نظام امامت برای فقاهت هم بپذیره، برای فقها هم بپذیره. آقای دکتر، به نظر میرسه این تلازم یک تلازم منطقی و فقهی وجود نداره. یعنی ما در عصر غیبت میتوانیم منطقا اینو فرض بکنیم که فقیهی قائل به این باشد که درسته که امام ریاست دین و دنیا رو داره، اما در عصر غیبت فقها وظیفه تشکیل حکومت ندارن، حالا به هر دلیلی. یکی از آقایون فقها در کتابش نوشته که اگر قرار بود که خداوند جعل منصب برای فقیه بکنه، این جعل منصب برای امام کرده بود و محقق میشد. چون اون محقق نمیشه و خداوند عالم به تمام کون و مکانه و میدونه کون محقق نمیشه، لغو است که بیاد برای فقیه جعل بکنه. اون خب برای امام جعل کرده بود، نشد، بیاد برای کس دیگه بکنه. بعضی خب من نمیخوام بگم این ادله درسته، ولی میخوام بگم این گمان ها در میان بعضی از فقها وجود داره. ما وقتی که مثلا آیت الله شیخ رضا استادی میاد کتاب آقای حائری رو با نقطه چین منتشر میکنه، اون وقت این اثرش چی میشه؟ اثرش این میشه که شما وقتی این عبارت رو از روضة الانوار عباسی میخونید، دیگران میگن شما مطلب مفصل مؤسس یا مجدد حوزه میاره هضم میکنید، بعد میاد به یک جمله زوجوهی از روضة الانوار استناد میکنید. این هم صداقت علمی ما رو زیر سوال میبره، هم جانب بودن بحث رو زیر سوال میبره. و اینکه آیا مثلا یک کسی مثل شیخ فضل الله نوری که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی انقدر به ایشون ابراز ارادت میکنن، ایشون در کتاب رساله حرمت مشروطه، حالا من استناد به تذکرت الغافل نمی کنم چون اون احتمالاً مال میرزا ابوتراب شهیدیه، ولی در رساله حرمت مشروطه و در لوایحی که در حرم شاه حضرت عبدالعظیم در اون روزنامه دعوت الاسلامی منتشر کرده و بقیه آثاری که استنادش به ایشون قطعی است، تصریح میکنه که فقها هیچ وظیفه‌ای جز استخراج احکام از ادله اربعه ابلاغش ندارن و امور عرفی جزئیه هیچ ربطی به فقها نداره. میخوام بگم چی؟ میخوام بگم همونطور که شما به درستی نشون میدید که بعضی ها به ولایت فقیه قائل بودن از عصر بعضی، حالا ما حتی صفوی هم نگیم، تو آل بویه هم یه رگه های اینجوری ما میتونیم استشمام بکنیم، از اساتین و خریتینی از فقها هم هستن که هیچ اینو قبول ندارن. یکی شیخ فضل‌الله نوریه، یکی شایت الله عبدالکریم حائری. حالا شیخ فضل‌الله نوری چون اثر مستقل نداره، اونم باز ممکنه ذو وجوه باشه، قابل استظهار باشه، ولی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری اینطور نیست و صراحت داره. من از شما سپاسگزارم.
آقای دکتر شما، آقای دکتر فضل.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از استاد محترم که بحث بسیار خوب و ارزشمندی رو ارائه فرمودن، قابل استفاده بود برای من. ایشون ایده واهمگرایی رو در دور صفویه مطرح کردن. به ذهنم آمد که میتونیم یه فلسفه‌ای رو برای این واهمگرایی در نظر بگیریم، یعنی منشأ واهمگرایی در بین فقها ممکنه که تصوری باشه که از قدرت سیاسی در ذهنشون هست. وقتی آثار فقها رو مرور بکنیم ما میبینیم که فقها دو نوع تصور از قدرت سیاسی دارن در دوره غیبت و خصوصا در دوره صفویه. یکی تصور قدرت مطلوب و قدرت ایدئال، قدرت دست نیافتنی که در زمان حضور امام محقق میشه که در زمان غیبت این قدرت آرمانی وجود نداره، و یکی هم تصور کنار اومدن با قدرت حاکم یا قدرت جور به منظور حفظ هویت جامعه شیعی. چون این دو تصور در ذهن فقها وجود داشته، اینها رو به سمت واهمگرایی سوق داده. نمیدونم تصورم از این منشأ واهمگرایی درست هست یا نه. ما یک نظریه داریم در فقه شیعه به نام نظریه امامت، که در دوره غیبت خصوصا در دوره صفویه فقهای رو تخلیل دادن به نظریه نیابت عام فقیه از امام، که برخی از مناسب امام رو برای فقیه جایز دونستن و همچنین مشروعیت همکاری با حاکم جور هم اختیارش در دست فقیه بود. همه اینها به خاطر حفظ هویت جامعه شیعی صورت گرفته. بنابراین همچنان در دور صفویه ما یک نگاه سلبی به قدرت داریم، یعنی فقها به سمت تشکیل حکومت نرفتن، سمت تشکیل نظام سیاسی نرفتن، بلکه سعی کردن همین قدرت موجود رو مشروعیت ببخشن و جامعه شیعی رو هویت ببخشن. من همین تصور خودم رو خواستم عرض بکنم. با سپاسگزارم از بحث مفید و ارزشمند از اتفاق.
مجازی کسی نیست که صحبت کنه چیزی؟ دوستانی که تو فضای مجازی هستن اگه نکته ای نیست کسی؟ آقای دکتر بفرمایید.
خب خیلی ممنون، متشکر. دوره های بعدی رو اساتید دیگری میان بحث میکنن انشالله، یعنی دوره قاجاریه هم بعد از ظهر استاد ایزدهی بحث میکنه، دوره مشروطه رو به طور خاص استاد میرحمدی انشالله بحث خواهند کرد، دوره بعدی بحث میشه، چنان که اون دوره قبلی رو هم خب خیلی چند ماه پیش دوستان کارگاهش رو برگزار کردن. ما الان بحثمون دوره صفویه هست، ولی چون سوال شد من یک بحثی رو مطرح میکنم که در همین کتاب چالش سیاست دینی هم این بحث آمده. ما وقتی که اندیشه یک متفکر رو میخوایم مورد مطالعه قرار بدیم، حتما باید از ضوابط روشی استفاده بکنیم و الا گرفتار یه سری اشتباهاتی میشیم که خب ازان برای اهل فکر معلومه دیگه. مثلا گاهی طنز درست کردن، مثلا میگن طرف آمده گفته نماز نمیخونم، مثلا چرا؟ گفته چون خدا در قرآن فرموده لا تقربوا الصلاة، مثلا نزدیک نمازم نشید، حالا جمله بعدشو مثلا نمیاره. مثلا یا مثلا حذف یک بخشای از یک کتاب، یا مثلا اینا که خب معلومه که روش های سندیده ای نیست، یعنی حالا جز بحث ما هم اساسا اینها نیست. اما این نکته که آیا اندیشه سیاسی علما در باب حکومت در عصر غیبت همه یک جوره، جواب اینه که خیر، تنوع متفاوته. چون که عزیزان و علمایی رو که همین عزیزان تو پژوهشکده کار کردن متفاوته. مثلا اندیشه سیاسی آیت الله خویی هم تو پژوهشکده علوم سیاسی چاپ شده، منتشر شده. خیلی جالب این خاطره براتون بگم. قبل از اینکه این کتاب رو ما منتشر کنیم، در مجله نقد و نظر که از منشورات خود پژوهشگاه ما هست، یعنی مال جای دیگه ای هم نیست، یک استادی اونجا مقاله ای نوشته بود، بعد در ضمن اون مقاله نوشته بود که بله شنیدم که مثلا در پژوهشکده علوم سیاسی دارن برای آیت الله خویی هم اندیشه سیاسی می نویسن و میخوان ولایت فقیه رو از ایشون، از نظریه ایشون استخراج کنن. اون بعد که کتاب منتشر شد برای اون استادم فرستادیم یک نسخه از این کتاب. الان این کتاب در دسترس هست، عزیزان میتونن برن مطالعه بکنن که وقتی کتاب اندیشه سیاسی آیت الله خویی نوشته شده چی گزارش شده. یک کسی یک تیتری زد از مصاحبه‌ای که با من کرده بود، تیتر خوبی بود، نوشت که مثلا فلانی اینجور گفته: ما تصورات ناصحیح نسبت به آیت الله را تصحیح کردیم. قرائت‌هایی که از آیت الله خویی شده در حوزه اندیشه سیاسی، اونجا پژوهشگر محترم آقای عارفی نشون دادن که این قرائت‌ها غیر روشمند، نادقیق و گزینشی بوده. خب ولی آیا آیت الله خویی قائل به نظریه ولایت مطلقه فقیه مثل امام؟ نه. پس چی میگه تو حوزه سیاسی؟ متونش اونجا آمده، پیوست کتاب آمده. برای اینکه اول براتون بگم، مثلا آیت الله خویی از فقهایی هست که قائل به جهاد ابتدایی در عصر غیبت. اینو وقتی شما میگی خیلی تعجب میکنه، مگه میشه؟ خب هست دیگه، کتابش هست، سندش هست. خب کی اجازه میده جهاد ابتدایی رو در اصل غیبت؟ فرمود فقیه جامعه شرعی. کی اجازه میده؟ میگه این در مصلحه. راجب حکومت چی میگه ایشون؟ حالا بحث دوم، یعنی وقتی که جهاد ابتدایی رو اجازه میده، میشه بگه که حکومت در عصر غیبت جایز نیست تشکیل بشود؟ شما جهاد به چجوری فرمان دهی میکنی؟ نظریش در باب حکومت اینه، میگه که تنها و تنها کسی که در عصر غیبت تصرفاتش جایز است، مشروع است، و بنابراین اگه حکومت تشکیل بده حکومتش جائرانه نیست، فقیه جامعه شرایطه. خب این اندیشه رو ما همینجوری که ایشون فرمودن باید گزارش بدیم دیگه. حالا یه کسی بیاد یه تعابیر دیگه اضافه بکنه، خب اون انظر هم اخلاق پژوهش کار نادرستی کرده، هم انظر روش پژوهش کار نادرستی کرده. شما باید به دلالت ملتزم باشی دیگه. این بحثی که شما میگی دلالت مطابقی کلام فقیه، دلالت تزمنی، دلالت التزام چیه؟ بعد آیا این بحث ناظر به منظومه فکری ایشون دیده شده یا نه؟ پژوهشگر وقتی یه بحث میخواد ارائه بکنه باید کل منظومه فکری رو ارائه بکنه. من اگر یه چیزی راجع به من چرا روزت الانوار رو تصحیح کردم، من که مصحح و احیاگر کتاب نیستم که. من میخواستم اندیشه سیاسی محقق سبزواری رو تحلیل کنم، دیدم که این کتاب رو باید مقدمش تصحیح کنم، این کتاب باید منتشر بشه. البته بعد یکی دیگه از دوستانم این رو، از عزیزانم یه تصحیح دیگه هم از این کتاب ارائه شده. خب مجبور شدم تمام آثار ایشون رو برم ببینم که عمدتاً هم خطیه و هنوزم چاپ نشد. مثلا مفاتیح النجات ایشون هم ببینم. آثار ایشون توی حتی دانشگاه تهران بخش نسخه خطی رفتم دیدم. برای اینکه شما میخوای بگی که این فقیه برآوردی که از کل منظومه، نه فقط روزه تلنوار، چون ممکنه این کتاب واسه شاه نوشته، توش انتظار این رو شما نداری که خیلی چیزا رو سریع بگه. ولی اگر در این کتاب یه چیزی نوشته که شاه از اون خوشش نمیاد، پس این خیلی اینجا شجاعت به خرج داده. یعنی وقتی در این کتاب که به درخواست شاه نوشته و برای شاه نوشته و بعد گرده به شاه داده، آورده که خلیفه و مقتدا و امام و متبع باید که علم باشد. خب آقا میگفت خلیفه باید علم باشد، مثلا اون مقتدا و امام و متبع رو نمی آورد. مثلا چرا مثلا متبع رو واسه چی آورده؟ من محقق میگم که این داره یه چیزی رو به خواننده این کتاب برای همیشه منتقل میکنه که آقا من اینو واسه شاه نوشتم ولی من تابع شاه نیستم، چون شاه عباس دوم علم نیست. وقتی که علم نیست من متبع او رو نمیدونم. رضا از او مطلق آورده دیگه. بله یعنی وقتی که داره، حالا باید بریم قبلش و بعدش و کل کتاب رو باید بخونیم. یا مثلا وقتی آمده نامه 53 رو در پایان این کتاب گذاشته، یعنی چی؟ و ترجمه کرده، یعنی من شاگرد این نامه هستم و صاحب این نامه هستم. ببینیم صاحب این نامه گفته چجوری مملکت داری بکنی. خب این نامه 53 یه منشوره دیگه. خب پس هرچی تو این نامه 53 هست ما ملتزم به او میداریم. محقق سبزواری را برای اینکه حاشیه نزده گفته آقا این آقای شاه عباس دوم اینا رو را من گفتم، امیرالمومنین اینا رو فرمودن دیگه. حالا اگر از منم یه وقت نمیخوای بشنوی، از امیرالمومنین شما بشن. پس این مهمه که ما اندیشه یک فقیه رو درست بخوانیم. درست خواندن البته شقوقی داره. من تو فصل اول کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی مفصل اینو بحث کردم، ولی در فصل اول همین کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی هم یه بحثی رو مطرح کردم تحت عنوان این که معنا کجاست. سوال اون فصل من اینه، معنا کجاست؟ شما این متن رو میخونی معنا رو از کجا در میاری؟ بعد نظریه هرمنوتیکی، غیر هرمنوتیکی اینا رو مفصل بحث کردم، به یه فرمولی رسیدم که وقتی ما اندیشه یه اندیشمند رو میخواییم تحلیل بکنیم باید شرایط ذهنی و عینی اون متفکر رو مد نظر قرار بدیم. این متفکر در چه عصر و زمانی میزیست، امکان داشت انظر فکری، انظر فضای عینی و اجتماعی و سیاسی چه حرفهایی رو میتونست بزنه، چه حرفهایی رو نمیتونست بزنه. اون حرفهایی رو که نمیتونست بزنه به تعبیر اشتراوس، شما این چیزایی رو باید بین سطور برید بگردید. چون این در یک شرایطی زندگی میکرد که در اون شرایط بعضی از حرفها رو نمیتونست بزنه. خب نمیتونست بزنه، پس شما چجور پیدا میکنی؟ حالا تازه ما هنوز وارد این بخشا نشدیم، یعنی در این تحلیل هایی که ما الان منتشر کردیم اصلا وارد این قسمت ها نشدیم. به دوستان گفتیم دلالت مطابقی حتی اکثر تزمان، حتی به دلالت التزامی هم وارد نشید. خب به خاطر اینکه ما با کسانی روبرو هستیم، یکی از آقایون اینا چون مکتوب شده من میگم، یکی از اساتید خیلی عالی، خیلی خوب، خیلی برجسته، یعنی واقعا یه استاد خیلی انقلابی و در آن بازنشست شده و تو منزل بیشتر هست. ایشون یک مقاله ای نوشته بود برای یک همایشی که من هم تو اون همایش بودم و چاپ هم کردیم، یعنی چاپ شده در دسترس. اون مقاله به مناسبت گفته که فیلسوفانی هم داریم که مؤسس فلسفه هستن ولی اصلا وارد سیاست نشدن. بعد گفته مثل ملا صدرا. من از این استاد پرسیدم، گفتم که استاد شما آثار ملا صدرا رو ملاحظه فرمودید؟ گفت نه. بعد چرا اینو نوشتید؟ گفت مگه داره؟ گفتم استاد ببین، شما وقتی میگید که مثل ملا صدرا، یعنی من رفتم آثار ایشون رو مطالعه کردم، بررسی کردم، چیزی نداشت. این نداشتن هم نتیجه تحقیقه. من بگم فلان متفکر در این باره بحثی ندارد، این یعنی من تحقیق کردم برام گزارش میدم میگم ندارد. چون که اگه گفتم دارد هم یعنی تحقیق کردم به شما خبر میدم که دارد، البته روشمند، یعنی ما از کسی داریم صحبت میکنیم که اهل روشه، عالم روشمند منضبط و داره. اونایی که منضبط نیستن که اصلا تو بحث ما قرار نمیگیرن. بعد خدمت ایشون مواردی رو عرض کردم، گفت نمیدونستم، ندیده بود. اون زمان این حرفا بود، البته مثلا این خاطره من شاید مال مثلا 30 سال پیشه، اما امروز کسی دیگه به شما نمیگه که مولا صدرا درباره سیاست بحثی ندارد. بحث اومده سر این که الان این بحث ها مثلا چقدر نوآوری داره نداره، تکرار مثلا فارابیه نیست، مثلا چجوری تحلیل، یعنی تو این بحث ها الان داریم میچرخیم. خب ولی وقتی که من گفتم ملا صدرا همونطور که حکمت متعالیه رو تأسیس کرد، یک حکمت دیگری را هم زمین های تأسیسش رو داره به نام حکمت سیاسی متعالیه، خب خیلی ها گفتن آقا حرفا چیه شما میزنی؟ ولی امروز نه، الحمدلله دیگه همه در دسترس قرار گرفته، دارن کار میکنن. پس یکی شرایط عینیه که متفکر چه میتوانسته است بگوید، چه نمیتوانسته است بگوید. اون چیزایی رو که نمیتونسته بگه با اشاره، با کنایه، با مثلا ذکر یه داستانی از یه مثلا دوره دیگری، مثلا من و شمایی که کار روشمند کرده باشیم متوجه میشیم این چی میخواسته بگه اینجا. اما از این شرایط عینی مهمتر شرایط ذهنی متفکره، یعنی این متفکر تو چه دستگاه فکری داره تنفس میکنه. مثلا شما این عالم مثلا مسیحیه، مثلا شما به مخیلتون میرسه یک کسی یک همچه حرفی بگه آقا این عالم مسیحی آمده مثلا یه چیزی رو میگه که مثلا یه دین دیگری اون رو داره، از مختصات یه دین دیگری هست. مثلا شما میگی که این عالم مسیحی امامت ما شیعیان رو قبول داره. خب چرا مسیحیه؟ چرا مسیحیه؟ آقا اگر امامت رو قبول داره که آقا ایشون قرآن رو قبول داره به عنوان وحی الهی. خب چرا مسیحیه؟ ما اینجا یه لبخندی میزنیم دیگه به طرف مقابل، اصلا میگیم خب حالا احتمالاً حالش خوب نیست دیگه، ولی چی بگیم مثلا از کنارش رد میشیم. شما میگید این مثلا عالم شیعیه، نمیتونی بگی که ولی خلافت رو قبول داره. عالم شیعیه بعد خلافت رو قبول داره؟ اصلا اگه عالم شیعیه یه دستگاه نظری داره که اون دستگاه نظری اعلام میکنه، مثل یه پرچم با فریاد بلند که آقا من این چیزها رو قبول دارم، اون چیزهای دیگر رو قبول. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
بودو تو خیلی فرمایش شما دقیق و متین هست، دقیقا همه صحبت بر سر همین روشناسیه. من دو جمله مدعام بیشتر نیست که اون رو هم میخوام خدمت شما عرضه بکنم که اگر خطاست تصحیح بفرمایید. مدعای من یک جمله اینه که اجمالا و فل جمله ما فقهایی داریم در عالم تشیع که فقهای درجه دو هم نیستن، از اساتینن و به هیچ مرتبه از ولایت فقیه اعتقاد ندارن. این ادعای اول اجمالا. توی ادبیات عرب هم ما میگیم بعض رو برای یک نفر هم میتونیم به کار ببر که بیش از این هست البته، ولی من ادعام اینجا در این جلسه فقط یک. ما یک فقیه استخوندار قابل اعتناد داریم که ولایت فقیه رو در هیچ مرتبه ای از مراتبش ولو در امور حسبه قبول نداره، ولو اینکه جواز تصرف در امور حسبه رو برای فقیه قائل باشه. این ادعای اول. ادعای دوم هم این که قبول سلطنت مسلمان ثقه او عادل زشوکه در عصر غیبت قابل انتصاب به بعضی از فقها محل بحث، یعنی من نمیخوام اصرار بکنم که حتما چنین هست، اما قبول بحث. یکی شیخ فضل الله، بعضی از آقایون، یک کسی کتاب نوشته که نظریه سلطانی در فقه شیعه و این کتاب ضعیفی است، میدونم، یعنی تو اون دورانهای دوم خرداد و اون جوایی که اون موقع بوده دیگه رتب و یابس و به هم بعضی بافتن قطعا، ولی اینم باز مغالطه پهلوان پنبه است. ما بگیم چون بعضی از این کتابا نوشتن و حرف ناصحیح و سخیف زدن، پس نه. به خصوص در مورد شیخ عبدالکریم مجدد یا مؤسس و به خصوص در مورد شیخ فضل الله نوری قوی است این احتمال که اینها هیچ مرتبه ای از مراتب ولایت فقیه قبول نداشته باشند. اگر شما اینو فل جمله بپذیرید دیگه اون تلازم میان قبول نظام امامت شیعی و قبول ولایت فقیه در امر حکمرانی در عصر غیبت منطقا این تلازم قطع میشه. این تمام ادعا اینه. بله بقیه فرمایشات شما طبیعتاً مخالفی نخواهد.
عرض من این بود که ما به لحاظ ادبیات پژوهشی اینجا یک کمی شاید، حالا برداشت من اینه که باید در عبارتها دقت بیشتری بکنیم. برای همین آیت الله خویی رحمت الله علیه رو مثال زدم. کسی اگر تعبیر بکند که آیت الله خویی مخالف حکومت فقیه در عصر غیبت است، الان با پژوهش‌های انجام شده من و شما می‌دونیم که داره درست نمیگه، خلاف میگه. چرا؟ برای اینکه آیت الله خویی رحمت الله علیه، تعابیر منو دقت بکنید، نمیگم ولایت فلان برمان. آیت الله خویی نظریه‌شون اینه، میگه یه حکومت بیشتر در اصل غیبت نیست که ما میتونیم بگیم تصرفاتش جایزه. آقا اون چه حکومتیه؟ حکومتی که فقیه جامع شرایط در رأسش باشه. این تقریر نظریه آیت الله خویی رحمت الله علیه. بنابراین تقریرهای دیگر دقت روشی و محتوایی برای انتساب به مرحوم آیت الله خویی نداره. من آیت الله خویی رحمت الله علیه رو گفتم برای اینکه دیگه اون ته طیف رو گفته باشم، آخر طیف رو گفته باشم. یه بقیه به همین ترتیب در وسط این طیف قرار میگیره. چون ما معتقدین به حکومت فقیه جامع شرایط رو فقط طرفداران ولایت سیاسی فقیه نمیدانیم. ممکنه طرف از جزء علمای باشه که طرفدار جواز تصرف فقیهه و اصطلاح ولایت رو اونجا به کار نمیبرن. این نظر دقت در تعبیر خواستم بگم و خیلی با دوستان مباحثه کردیم که واقعاً این تعابیرمون رو دقیق بکنه. ولی خب به هر حال ما که نمیتونیم به افراد بگیم که آقا شما نه اینجوری نگو اونطوری بگو. ممکنه در همه اطراف جوانب سیاسی کسانی که با انگیزه های، یعنی به عنوان کنشگر سیاسی صحبت میکنن، نه به عنوان عالم سیاسی. ممکنه که به هر حال مثلا تعابیری رو دوست داشته باشن به کار ببرن، یا نه کسانی که اهل پژوهش نیستن، حالا پژوهشگر مثلا نیستن. حالا راجع به مرحوم شیخ فضل‌الله نوری بحث‌های زیادی هست. من در کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران مفصل اندیشه ایشون و مرحوم آیت الله نانی رو بحث کردم، با شما اختلاف نظر دارم، ولی اون رو استاد میراحمدی چون در فصل مشروطه تو هفته آینده فکر میکنم تو هفته های آینده حالا بحث خواهند کرد، چون بحثش مفصله، یعنی باید رساله همون حرمت مشروطه رو بیاریم بخونیم. من ایشون رو خب در گفتمان ولایت فقیه قرار میدم و تحلیل من مستند به همین رساله حرمت مشروطه ایشون و عمل سیاسی ایشون اینه که ایشون از پایگاه ولایت داره اون بحث ها رو مطرح میکنه. یعنی ما اگه در مشروطه گفتمان ولایت، گفتمان به اصطلاح شریعت محورها و گفتمان قانون گرایان، سه تا گفتمان اونجا داریم، ایشون در گفتمان ولایت گرایان قرار میگیره، در حالی که مثلا مرحوم بهبهانی تو گفتمان شریعت گرایان مثلا هست. حالا اون بحثش بعدن مطرح، یعنی بحث یه کمی بحثشون به اصطلاح باز ویژگی های دیگه ای داره که باید همونجا در جای خودش انشاءالله مطرح بشه. پس ما حتما باید به لحاظ اون سطح کلان عرض میکنم شرایط ذهنی و عینی. من برای شرایط ذهنی و عینی دستگاه روشی تولید کردم در همین فصل اول کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، که اونجا بعد من نظر حجیت روشی رو برای خودم و برای به اصطلاح کسانی که مخاطب کتاب بودن اینو تبیین میکردم که این معانی رو از کجا دارم در میارم، معنا کجاست، رست کردم این برای این بود. این حرفا چون شما نیستی توی دوره‌ای، وقتی شما در یک دوره ای نیستید و میخواید به یک کسی یک نسبتی بدید، بعد بگید این نسبت رو با چه ضوابطی دارید ارائه میکنید. نسبت ها رو میخوام اینو بگم، فقط با خوندن کتاب فرد نمیشود بهش داد. بعد شرایط عینی و شرایط ذهنی اون عالم و دانشمند رو هم ما در نظر بگیریم به عنوان شرط لازم. البته همچنان شرط کافی نیست، یه شرایط دیگری هم داره که باید در جای خودش مورد توجه قرار بگیره. بازم تشکر میکنیم از عزیزان در پژوهشکده علوم منطقی سیاسی که زمینه طرح این مباحث رو فراهم کردن، و شما عزیزان که با طرح بحث ها و سوالات و کندوکاو هایی که داشتید باعث شد بحث کمی تو بعضی قسمت ها مثلا شفافتر بشه، بهتر بشه. السلام علیکم و رحمت الله.